تبلیغ نوآوری. در دنیای استیو جابز، خلق ایده های جدید هرگز از سوی دو یا سه نفر انجام نمی شود تا بعداً مهندسان و هنرمندان طراح آنها را به کالاهای واقعی تبدیل کنند. روش استیو جابز هرگز این نبوده. او هیچ وقت بر اساس تفکر مستمر به این نتیجه نرسیده است. غریزه او از همان ابتدا به وی می گفت که با تشکیل گروه مناسب خلاقیت لازم را برای تبدیل رویاهایش به کالاهای واقعی خواهد یافت. نوآوری در جهان استیو جابز یک فعالیت گروهی است. این به خصوص برای من جالب توجه است، چون همانطور که گفتم در IBM آن روی دیگر نوآوری و غم و تاریکی حاکم بر آن را دیده بودم. در پروژه تولید بیگ بلو، تعدادی از خلاق‌ترین دانشمندان و مستعدترین مهندسان جهان در آزمایشگاه‌های شرکت دور هم جمع شده بودند. جمعی استثنایی بود، اما تأسف‌بار. دلیلش آن بود که تمام این متفکرین هر روز ایده‌های جدیدی برای تولید و یا بهبود کالاهای موجود ارائه می‌کردند، اما به ندرت ایده‌هایشان رنگ حقیقت به خود می‌گرفت. البته IBM در این دنیای مگو و مپرس تنها نبود. کوداک، پیشروترین شرکت تولید محصول‌های عکاسی نیز آنقدر به ادامه روند تولید سنتی خود ادامه داد تا به کلی از عصر عکاسی و تصویر پردازی دیجیتال عقب افتاد. اگر قرار بود کوداک برای ما تصمیم بگیرد، هنوز بعد از تعطیلات خانوادگی و یا جشن فارغ التحصیلی فرزندانمان باید حلقه‌های فیلم خود را برای ظاهر کردن به عکاسی محل می‌بردیم. استیو بدون آنکه دلیلی بیاورد می‌دانست که نوآوری نه تنها یک کار تیمی است، بلکه باید هم در داخل شرکت و هم برای شرکای بیرونی آن را تبلیغ کرد. وقتی که نوآوری برای منابع بیرونی نیز تبلیغ شود، دیگران هم به عنوان اعضای گروه شما عمل خواهند کرد. گروه مک در روزهای نخست فعالیتش همین کار را می‌کرد و مبلغان تیم از سازندگان نرم افزار می‌خواستند که برنامه‌های جدیدی برای این رایانه تولید کنند. تئوری محصول کامل. فلسفه استیو از همان روز اول شکل توسعه یافته مفهوم تولید محصول کلی نگر بود. او معتقد است برای تولید یک محصول موفق و پیشرفته که بتواند خوب کار کند و انتظارات کاربر را نیز برآورده سازد، باید شرکت تولید کننده سخت افزار نرم افزار آن را هم بیافریند. من این طرز فکر را تئوری محصول کامل نامیدم. البته مدتی با استیو بر سر این مفهوم اختلاف نظر داشتم. به نظر من اگر ما مثل مایکروسافت نرم افزارمان را جداگانه می فروختیم، می توانستیم برای تولید محصولی بهتر کنترل بازار نرم افزار را هم به دست بگیریم. ولی او مرا متقاعد کرد که اشتباه می کنم. آن هم نه فقط با توضیحات مستدل، بلکه با مرور زمان و با مشاهده موفقیت محصولهای اپل و معایب تقریبا تمام محصولات دیگر، خودم شاهد این واقعیت بودم. برای آنکه نرم افزار نصب شده روی سخت افزار بهترین نتیجه را بدهد، باید کنترل کل سامانه را در دست داشته باشید. این اصل تنها به شرکت‌های فناوری محدود نمی‌شود. اگر استیو می‌خواست تشک تخت خواب هم تولید کند، مسلماً فقط به طراحی تشک بسنده نمی‌کرد و فنرهای آن را از فروشنده‌ای که پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌داد نمی‌خرید. اگر مایکروسافت علاوه بر نرم افزار ویندوز، سخت افزار آن را هم خودش تولید کرده بود، نتیجه کار قطعاً بهتر می‌شد. از آنجا که آنها در مشکلات تولید سخت افزار رایانه دقیق نمی شوند، نمی توانند آنچه را که برای هماهنگی بین نرم افزار و سخت افزار لازم است درک کنند. به همین خاطر است که هر کدام از نسخه های سیستم عامل ویندوز مشکلات آزار دهنده خاص خود را دارد. این در مورد محصول های مصرفی مایکروسافت نیز صدق می کند. کالاهای تولیدی آنها یکی پس از دیگری با شکست های ناگواری مواجه شده. در اواسط سال 2010 آنها گوشی همراه کین را تنها 2 ماه بعد از عرضه عمومی از بازار بیرون کشیدند. به قول یکی از گزارشگران، کین همه را دلچرکین کرده بود. مدتی نگذشت که شرکت ردموند دوباره این فناوری را به شکلی کاملا متفاوت امتحان کرد. گوشی همراه ویندوز 7 بلافاصله با واکنش نچندان خوشنود کننده نیویورک تایمز روبرو شد. آنها در مقاله‌ای با نام تلفنی با آینده درخشان یا مخدوش گفتند که حتی اسم گوشی غلط انداز است. این هیچ ربطی به ویندوز ندارد، نه کاربردش و نه ظاهرش هیچ کدام شبیه به ویندوز نیست. با نرم افزار ویندوز کار نمی کند و به کامپیوتر ویندوز هم نیازی ندارد. با اینکه سازندگانش قطعاً تمام نبوغ خود را در ساخت این گوشی به کار بردند، می توان فهرست بلند بالایی از ویژگی های استاندارد را برشمرد که آیفون و اندروید از آن برخوردارند، ولی در این گوشی از آنها خبری نیست. بیشتر پدید آورندگان نرم افزار برای محصول های شرکت های دیگر روی کردی تجاری در پیش می گیرند و به جای آنکه به فکر تولید بهترین محصول برای مصرف کننده باشند، در وهله اول منافع خود را در نظر می آورند. این سناریو را در نظر بگیرید. فرض کنید شما سرپرست تولید شرکت موتورولا هستید و قرار است در جلسه با مایکروسافت نقشه تولید گوشی های اندروید را با نرم افزار ویندوز موبایل بررسی کنید. جلسه خیلی خوب و حرفه‌ای برگزار می شود. اما وقتی صحبت به حق امتیاز مایکروسافت می رسد، آنها سرسختانه از موضع خود دفاع کرده و نهایتاً راضی می شوند که تنها 20% بابت هر گوشی تخفیف بدهند. بعد از جلسه با مایکروسافت، شما با گوگل تماس می گیرید تا راجع به حق استفاده از سیستم عامل اندروید در گوشی هایتان صحبت کنید. این جلسه هم خیلی خوب و حرفه‌ای برگزار می شود. هر دو شرکت از عالی ترین پدید آورندگان نرم افزارند. اما وقتی پای شرط و شروط تجاری با مسئولان اندروید می نشینید، اتفاق غریبی می افتد. آنها توضیح می دهند که چون نرم افزارشان در یک محیط باز نوشته شده، نیازی به پرداخت حق امتیاز نیست. در واقع آنها مایلند که شما از این نرم افزار به صورت رایگان استفاده کنید. چه چیزی بهتر از این؟ البته اگر اندروید نرم افزار با ارزشی بود، حق امتیاز رایگانش بی‌معنی می بود. اما حالا که می دانند چه کیفیت برتری دارد، رایگان بودنش امتیاز بی‌نظیری است. کاربران اندروید از مشکلات دائمی گوشی خود به تنگ آمدند. من برادران دوقلویی را می شناسم که تا به حال 8 گوشی موتورولا اندروید خریدند. موتورولا هم پشت سر هم گوشی ها را تعویض می کند چون خوب کار نمی کنند. حتی برگرداندن گوشی به تنظیمات اولیه کارخانه هم دردی را دوا نمی کند. تقصیر با کیست؟ موتورولا یا گوگل؟ مصرف کننده نمی داند چه کسی را باید مقصر بداند. کاربران آیفون هم ممکن است از دست تماس های نیمه تمام عاصی شوند. اما این اساساً به خاطر ایراد در خدمات مخابراتی است. مشکلاتی از جنس اندروید که در آن دستگاه در حد انتظار عمل نمی کند نادر است. البته وقتی آیفون 4 هم عرضه شد، آنتنش مشکل داشت که من آن را ناشی از 2 موضوع می دانم. استیو به خاطر بیماریش وقت بیشتری را با خانواده صرف می کرد و بخشی از اختیاراتش را به کارگزاران امین خود واگذار کرده بود. بنابراین دقت و توجه عمیق به جزئیات به نسبت گذشته فرق می کرد. ثانیاً، وقتی همه شما را به چشم بهترین می بینند، باید هم در این اندازه ظاهر شوید. رسانه‌ها انتظار داشتند که اپل صریح و مستقیم برخورد کند، اما شرکت در پذیرش مسئولیت و پاسخگویی معمول کمی تعلل کرد و رسانه‌ها به خاطر این سکوت حملات خود را تشدید نمودند. از منابع آگاه شنیدم که به محض انتشار خبر مشکل آنتن در رسانه‌ها و اینترنت، استیو با معاون مسئول پروژه آیفون تماس گرفته و مختصراً به او گفته بود روش ما در اپل این نیست و آن شخص دیگر در اپل کار نمی‌کند. استقبال از محصولات بیرونی. عبارت محصول کامل در اپل معنای فراتر از دستگاه دارد. این شامل تجربه کلی استفاده از دستگاه هم می شود. هدف طراحی محصولی است که با روش‌های طبیعی زندگی سازگار باشد. یعنی به جای اینکه مردم خود را با کالای جدید تطبیق دهند، کاربرد محصول منطبق با شیوه‌های معمول است تا مردم از سادگی، سهولت و طبیعی بودن آن احساس رضایت کنند. در سال 2000 اپل به خاطر رویکردش نسبت به محصول کامل با چالش بزرگی روبرو شد. هیچ شرکتی نمیتواند همه کارها را خودش انجام دهد، به خصوص اگر با فشارهای مالی جدی روبرو باشد. وضعیت مالی اپل هم در مورد مکینتاش اصلا خوب نبود. مک تنها 3% از بازار کامپیوتر را در اختیار داشت و استیو به شدت در پی برنامه‌هایی بود که بتواند کاربران ویندوز را به سمت مک جذب کند. طبیعی بود که استیو به خاطر علاقه‌اش به موسیقی به فکر ارائه نرم‌افزاری بیفتد که با آن بتوان سریع و ساده موسیقی را ذخیره و پخش کرد. از زمان معامله با کانون بر سر لیزر رایتر، استیو متقاعد شده بود که گاهی به جای تولید همه چیز در شرکت میتوان سراغ محصولات بیرونی نیز رفت. یکی از نرم افزارهای پیشرفته موسیقی MP3 در بازار ساوند جم MP نام داشت که شرکت کوچکی در سیلیکون ولی به نام کسیدی اند گرین آن را خلق کرده بود. این شرکت پیشتر چند بازی هم برای مکینتاش ساخته بود. برنامه نویس اصلی این نرم افزار جف رابین قبلاً در اپل کار میکرد و نرم افزار ابداعیش چنان موفق شد که 90% بازار را از آن خود کرد. اپل برای خرید حق امتیاز این نرم افزار با شرکت C&G وارد مذاکره شد. به عنوان بخشی از قرارداد جف رابین دوباره به استخدام اپل درآمد تا مسئولیت تولید یک نرم افزار موسیقی را عهده‌دار شود. وقتی نسخه جدید اپل از این نرم افزار با نام آیتونز در نمایشگاه مک ورد و در ژانویه 2001 رو نمایی شد، محبوبیت خارق العاده ای کسب نمود. با این حال کمتر کسی می توانست انقلابی را که این نرم افزار در عادات مصرفی مردم ایجاد می کرد پیش بینی کند. لااقل کمتر کسی غیر از استیو جابز و گروه سازنده آیتونز. در آن زمان آیتونز محصول منحصر به فردی بود و اکنون ما آن را نخستین نمونه از راهبرد کلی استیو در تولید کالا می دانیم. تصمیم گیری در مورد محصول. استیو هنوز با کاری که در دانشگاه کارنگی میلون روی یک نرم افزار پیشرفته به نام مک‌کرنل انجام می‌شد در ارتباط بود. این نرم افزار در واقع هسته اصلی یک سیستم عامل بود و دانسته‌های استیو از آن او را متقاعد می‌کرد که این بسته می‌تواند بهترین نرم افزار موجود برای نسل جدید سیستم عامل کامپیوترهای شخصی باشد. استیو پیش از ترک اپل سفارش خرید ابر کامپیوتر کری و نصب سیستم عامل مبتنی بر مک‌کرنل را بر روی آن داده بود. این موضوع باعث اصطکاک در اپل شده بود. سقف هزینه‌ای که استیو می‌توانست خرج کند حداکثر 10 میلیون دلار بود، اما ابر کامپیوتر کری 12 میلیون دلار می‌شد. استیو نتوانست در اپل با مک‌کرنل کار کند، اما این نرم افزار پایه سیستم عاملی شد که بعدها در نکست ساخته شد. استیو یکی از پیشگامان پروژه مک‌کرنل در دانشگاه کارنگی میلون به نام آوادیس تیوانیان جونیور را استخدام کرد. اوی لیسانس ریاضی داشت و کارشناسی ارشد و دکترایش را در گرایش کامپیوتر گرفته بود. او از همان روزهایی که دانشجوی دوره کارشناسی بود، از پدیدآورندگان اصلی مک کرنل محسوب می شد. ضمناً اوی دوست داشت که به سیلیکون ولی بیاید و برای اپل کار کند. او هوش، تجربه و انگیزه برای کاری را که استیو می خواست انجام دهد داشت و این تصمیم ایدئالی برای هر دوی آنها بود. اوی مغز متفکر سازنده سیستم عامل نکست استپ شد که البته بر پایه مک کرنل طراحی شده بود. این نرم افزار مجوز عبور برای نکست و استیو به سوی آینده بود. بعدها اوی همراه استیو به اپل برگشت و سرپرست تولید نسل جدید سیستم عامل مکینتاش شد. یعنی سیستم عامل 10 OS X. در آن زمان هیچ کس حتی استیو و اوی هم تصور نمی کردن که نسخه خلاصه ای از سیستم عامل 10 مبنای تولید خوش ساخترین و پیشرفته ترین گوشی همراه جهان شود. هر سال مهندسان استیو و سرپرستان گروه های تولید صدها ایده را بررسی می کنند که تعداد قابل توجهی از آنها واقعا خیره کنندند. اما فعلا می خواهم یکی از تصمیم های استیو را درباره ایده خاص ریشه یابی کنم. گروه های اپل همیشه آخرین فناوری روز را زیر نظر دارند تا وقتی تمام عناصر لازم برای ساخت یک کالای جدید فراهم شد برای تولید آن خیز بردارند. طبیعی بود که بعد از ساخت آیتونز، استیو و روبی و گروه های تولید همه به فکر دستگاهی شبیه یک MP3 پلیر باشند که همچون نمونه اصلی مکینتاش تحولی ایجاد کند و دل از همه برباید. اما اجزای آن هنوز موجود نبود. دیدیم که وقتی استیو مدیرعامل انتقالی اپل شد، تولید بسیاری از محصولهای اپل را متوقف کرد. یکی از آن محصولها نیوتن، کامپیوتر شخصی کوچک PDA شرکت بود که استیو آن را محصولی اساسی نمی‌پنداشت و به همین دلیل آن را کنار گذاشته بود. اما چند سال بعد وقتی که موقعیت مالی شرکت بهتر شد، اوضاع تغییر کرد. بازار PDA به سرعت در حال رشد بود و فروش دستگاه‌های پخش موسیقی همراه با رکود مواجه شده بود. به نظر می‌رسید که PDA قابلیت‌های بیشتری برای عرضه داشت، اما بسیار پیشتر از آن که بازار گوشی‌های هوشمند متحول شود، استیو احساس کرده بود که گوشی همراه می‌تواند جایگزین PDA شود. او انتظار داشت که بازار PDA به سرعت رو به افول بگذارد. به همین دلیل او PDA را کنار گذاشت و نگاهش را به سوی دیگر متمرکز نمود. استیو و جان روبنستاین که به دنبال ایده برای محصول بعدی خود بودند، طرح‌های خلاقی را در زمینه دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری دیجیتال، دستگاه‌های پخش موسیقی و گوشی‌های همراه مشاهده می‌کردند. برای پیش‌بینی آینده روبی گروه‌هایی را مأمور ارزیابی سخت افزار و نرم افزاری کرد که شرکت‌های مختلف در محصولات گوناگون خود به کار می‌گرفتند. او متوجه شد که نرم افزار به کار رفته در دوربین‌ها مناسب است، اما همانطور که در مصاحبه با مجله مهندسی کورنل گفته بود، دستگاه‌های پخش موسیقی دیجیتال بزرگ و سنگین بودند و نرم افزارهای موجود برای کاربر به درد نمی‌خوردند. در این حال حجم عظیم بازار دستگاه‌های پخش موسیقی نظر استیو را به خود جلب کرده بود. به علاوه جذابیت این بازار در این بود که رقابت در آن تهدیدآمیز نبود و با یک محصول انقلابی میشد آن را به راحتی تسخیر کرد. بعضی اوقات به نظر همه چیز برای تبدیل یک ایده به یک پروژه فعال مهیاست و تنها چند مورد کاستی فنی و یا یکی دو نمونه از چیزهایی که با معیارهای اپل سازگاری ندارد باقی میماند. ولی این بار همه چیز فراهم بود. روبی در دیدار اخیر خود از توشیبای ژاپن و هنگام بحث راجب هارد دیسک هایی که توشیبا برای محصولات مختلف اپل تولید می کرد، چیزی درباره یک هارد دیسک به ابعاد 1.8 اینچ شنید که در حال عبور از مراحل تولید بود. مسئولان توشیبا هنوز بازاری برای فروش آن پیدا نکرده بودند و از روبنستاین پرسیدند که آیا مورد استفاده‌ای برای آن سراغ دارد؟ روبی متوجه شد که آن هارد دیسک کوچک قابلیت ذخیره‌سازی 5 گیگابایت اطلاعات را داشت که خارق العاده بود. بنابراین اپل قراردادی انحصاری برای خرید آن هارد دیسک با توشیبا امضا کرد. با باتری‌های مینیاتوری موجود هم به اندازه کافی نیروی لازم را برای کاربر فراهم می‌کرد تا بعد از گوش کردن به چند ترانه نیازی به شارژ کردن دوباره نداشته باشد. قطعه بعدی محصولی از فناوری پیشرفته بود که کمتر کسی آن را می‌شناخت، اما بعدها مورد تحسین همگان قرار گرفت. بارگزاری موسیقی از سوی دستگاه‌های پخش MP3 موجود ساعت‌ها به طول می‌انجامید. اما فناوری فایروایر که اپل نقشی اساسی در تولید آن داشت، این امکان را فراهم می‌کرد که بارگزاری در عرض چند دقیقه صورت گیرد. با کنار هم گذاشتن این قطعات، آفرینش آیپاد کوچک و زیبا به واقعیت پیوست. تخصص اپل در ساخت نرم افزار امکان ساخت یک دستگاه پخش موسیقی برتر را فراهم می نمود. به علاوه شرکت در زمینه طراحی صنعتی و کوچک سازی نبوغ ویژه‌ای داشت. روبی گفت:
این باعث شد که استیو از من خواست یک دستگاه پخش موسیقی بسازم.
آیپاد چنان خواستنی بود که اعضای تیم تولید صبر نداشتند تا کامل شود و هر کدام یکی برای خودشان بردارند. این که بتوانی ترانه های مورد علاقت را همه جا همراه داشته باشی، ایده ی هوس انگیزی بود. جاناتان آیو تعریف می کند:
مثل بقیه افراد پروژه، منم سنگ تمام گذاشتم، نه فقط به خاطر چالشی که پیش رو داشتم، بلکه بیشتر برای این که خودم یه آیپاد داشته باشم. یادم نمیاد پیش از اون اینقدر چشم و دل همه ما اسیر یه کالا شده باشه.
استیو اصرار داشت که آیپاد برای فروش در فصل خرید کریسمس سال 2001 آماده شود. این بدان معنا بود که گروه‌های تولید آیپاد تنها 10 ماه فرصت داشتند این آرزو را محقق کنند که زمان ناچیزی بود. سختی طراحی برای اپل این بود که تمام مدارها در حجمی به اندازه یک پاکت سیگار جاسازی شده، اما همچنان کارای بالایی داشته باشد. طراحی مفاهیم اولیه کار طولی نکشید، اما اپل به کسی نیاز داشت که طرح اصلی را بیافریند. به قول یکی از اعضای تیم تولید، روبی با همه تماس می‌گرفت تا شخص مورد نظر را بیابد. یکی از نامزدهای طراحی اثر که اندکی پیش شغل جدیدی پیدا کرده بود، تونی فدل را به روبی معرفی کرد. روبی با چند تماس تلفنی توانست تونی را که برای اسکی به سفر رفته بود پیدا کند. بعدها تونی می گفت که روبی چیزی به او درباره آنچه باید طراحی کند نگفته و او را تنها به عنوان مشاور استخدام کرده بود. مثل تمام پروژه های اپل، بازیکنان مهم دائما ایده های خود را برای تولید آیپاد با هم در میان می گذاشتند. استیو، روبی، جف رابینز و فیل شیلر. استیو یک مدیر خونسا نبود تا در دفترش بنشیند و صبر کند تا تیم تولید محصول نهایی را برایش بیاورند. با شناختی که تاکنون از استیو پیدا کرده اید، می دانید که او از نزدیک در تولید آیپاد نقش داشته است. او با درک غریزی خود از الزامات بازار و اصرار برای طراحی برجسته اثر گروه را هدایت می کرد. او به واسطه تجربه طولانیش اصرار داشت که این محصول کاربردی آسان داشته باشد. اگر برای پخش یک ترانه باید 3 بار تکمهی فشار داده می شد، بد خلقه می کرد و یا اگر یکی از فهرستها کند بالا می آمد و کیفیت موسیقی عالی نبود، عصبانی می شد. با اینکه پروژه روی برنامه حرکت می کرد، در اواخر کار گروه متوجه یک ایراد اساسی شد. دستگاه حتی بعد از خاموش شدن باتری مصرف می کرد و تنها 3 ساعت بعد از شارژ باتری خالی می شد. این ایراد بعد از اتمام طراحی مدارهای الکترونیک و آماده سازی خط مونتاژ کشف شد و 7 هفته طول کشید تا برطرف شود. یکی از بازیگران اصلی تولید آیپاد به خاطر می آورد که
8 هفته تمام فکر می کردیم که فقط یک MP3 پلیئر 3 ساعته ساختیم.
محدودیت زمان. وقایعی خارج از حوزه کاری اپل عرضه آیپاد را در حاله ای از ابهام فرو برد. اواخر ماه اکتبر اینتل با اعلام خروج خود از بازار مصرف الکترونیک همه را دلخور کرده بود. اینتل به خاطر ظرافت در مهندسی و مهارت در بازاریابی شهرت بسزایی داشت. با این حال اکنون اعلام می‌کرد که قادر به سودآوری در بازار مصرف کالاهای الکترونیک نیست. جالب آن که یکی از محصول‌های مصرفی اینتل دستگاه پخش قابل حمل MP3 بود. تصمیم اینتل دلایل حقوقی و اقتصادی دیگری نیز داشت. حباب شهرت شرکت‌های اینترنتی ترکیده بود و صنعت فناوری پیشرفته پر از آوار شرکت‌های شکست خورده و انبوهی از مهندسان بیکار و زخم خورده بود. بدتر از همه این که پرونده‌های شکایت از نسخه برداری غیرقانونی ترانه‌ها و نپرداختن حق امتیاز آنها دادگاه‌ها را پر کرده بود. اما مصیبت بزرگ تقارن تمام این داستان‌ها با سال 2001 بود. حمله تروریستی 11 سپتامبر به مرکز تجاری جهانی تنها یک ماه پیش از موعد رونمایی آیپاد اتفاق افتاد. مردم آمریکا از تبعات احتمالی این حادثه بر سرنوشت کشور گیج و مبهوت و وحشت زده بودند. ملت عزادار نگران حملات فاجعه آمیز دیگری بود که شاید دیر یا زود اتفاق می افتاد. رونمایی باشکوهی برای آیپاد ترتیب داده شده بود که کمتر از یک ماه بعد برگزار می شد. استیو باید تصمیم می گرفت که اگر رونمایی از دستگاه پخش موسیقی کوچک و دوست داشتنیش در آن موقعیت کار درستی خواهد بود؟ شاید جهان خود را در حال فروپاشی می دید. اما استیو برنامه‌اش را عوض نکرد، چرا که هیچ چیز دلگرم کننده تر از خبر تولد یک نوزاد نبود. تبلیغ محصول. ۲۳ اکتبر در دفتر مرکزی اپل و در برابر مدعوین، استیو آفریده زیبا و نوظهور خود آیپاد را به مثابه کرشمه‌ای از فناوری پیشرفته به جهانیان معرفی کرد. استیو و خالقان اثر به زودی شاهد گوشی‌های سفید چشم نوازی بودند که در سراسر جهان نغمات موسیقی از آن تنین انداز می شد. استیو جابز گروهش را برای ایجاد معیارهای جدید در نوآوری هدایت کرده و ایده گروه‌های تولید محصول کامل را تبلیغ می کرد. آن هم نه فقط برای گروه‌های داخل شرکت، بلکه حتی برای دیگران. نقشی که استیو در معرفی محصول‌های اپل ایفا می کرد، همیشه فیلم المر گنتری و بازی برت لنکستر را برای من تداعی می کرد که در آن برت در نقش یک مبلغ دو آتشه مؤمنان را مسحور می کرد و موجب ایمان آوردن شکاکان می شد. استیو جابز نیز به عنوان یک مبلغ برجسته استاد جذب کردن علاقمندان به محصولات اپل و برطرف کردن تردید و دودلی از ذهن کاربران بود. قدرت اقناع و حضور در عرصه‌های بزرگ. استیو در صورت نیاز به تبلیغ انفرادی و یا گروهی نیز می‌پردازد. مذاکرات او با مهره‌های اصلی صنعت موسیقی برای راه اندازی فروشگاه موسیقی آیتونز نمونه دیگری از تبلیغ نوآوری و تجربه جمعی محصول کامل است. اینکه استیو خود را به چشم یک مشتری می‌دید به این معنا بود که تمام جزئیات فروشگاه موسیقی آیتونز را از آفرینش، فروش و کاربردش تا لذت استفاده روزمره از آن همه را به عنوان بخشی از یک سامانی بزرگتر می‌دانست. در آن زمان سود حاصل از فروش موسیقی روندی نزولی داشت و در سال 2002 به رقم هشداردهنده 8.2% کاهش رسید. 5 شرکت عمده ضبط و پخش موسیقی و انجمن صنعت ضبط و پخش موسیقی آمریکا RIAA علت اصلی این رکود را در امکان تکثیر غیرقانونی آثار می‌دانستند که وبسایت‌های نپستر و مشابه آن فراهم می‌کردند. انجمن صنعت ضبط و پخش موسیقی آمریکا RIAA با شکایت از نپستر موفق به تعطیل کردن آن شد. اما دیگر خدمات اینترنتی تبادل موسیقی مثل کازا ای که بدون سرور مرکزی و تنها بر مبنای یک مدل توزیع شده عمل می کرد، به راحتی قابل حذف نبودند. اقدامات قانونی RIAA علیه قانون شکنان فردی و سازمانی از نظر وجهه عمومی نه تنها کمکی به تجارت موسیقی نکرد، بلکه آن را از چشم هواداران خود نیز انداخت. همزمان بزرگان صنعت موسیقی بران شدند که سیستم توزیع آنلاین موسیقی خودشان را به راه اندازند و 3 تا از 5 شرکت بزرگ ضبط و پخش موسیقی یعنی تایم وارنر، EMI و برتلزمان وبسایت موزیک نت را به راه انداختند. در حالی که سونی و یونیورسال با ارائه سایت پرس پلی وارد رقابت شدند. هر کدام از این دو گروه از سر بیفکری اجازه پخش موسیقی طرف دیگر را در سایت خود نمی داد. اشتباه اساسی دیگرشان نیزان بود که مبالغی به صورت حق اشتراک ماهیانه دریافت می کردند و این به معنای عدم مالکیت ترانهایی بود که مشتری از سایت دریافت می کرد. یعنی با پایان دوره اشتراک، ترانه‌ای که مشتری برای بارگزاریش پول داده بود، دیگر قابل اجرا نبود. امکان بارگزاری موسیقی روی دستگاه‌های پخش قابل حمل MP3 هم جدی گرفته نشد. موزیک نت که از ابتدا چنین قابلیتی را نداشت و شروط سخت و محدود کننده پرس پلی هم خیلی بهتر از آن نبود. وقتی که این دو سامانی رقیب تصمیم گرفتند حق امتیاز آثار خود را به هم واگذار کنند، دیگر خیلی دیر شده بود. محدودیت در بارگذاری کمی آزادتر شد، اما کافی نبود و هواداران بیشتری از آن دو روی گردان شدند. صنعت ضبط و پخش موسیقی بزرگترین اشتباه ممکن را مرتکب شده و نیازهای مشتری را نادیده گرفته بود. اگر به دستندرکاران دنیای تجارت موسیقی گفته می شد که کسی از جهان فناوری پیشرفته نجاتشان خواهد داد، حتماً به این حرف می خندیدند. مسلماً کامپیوتر و اینترنت دشمن اصلی و قطع کننده شریان حیاتشان بود. هیچ کس دیگری در دنیای فناوری جز استیو نمی توانست بر مقاومت ایشان فایق شود. اما او با صبر و حوصله این معضل را حل کرد. استیو و دوستانش در اپل مسئله تکثیر غیرقانونی موسیقی را برخلاف باور مرسوم در صنعت موسیقی اساساً یک مشکل رفتاری می‌دانستند تا یک خطای فنی. این تقصیر فناوری نبود، بلکه مردم از آن غلط استفاده می‌کردند. به علاوه فناوری را نمی‌شد کنار گذاشت و امید به مهار کردن آن نیز نه تنها خیالی باطل بود، بلکه ضرر هم داشت. الکس سالکور، گزارشگر نشریه بیزنس ویک، در مقاله آوریل 2003 خود نوشته بود: رویکرد استیو ساده تر کردن امکان خرید آنلاین موسیقی است. او نمی‌خواهد تکثیر غیرقانونی آن را سخت تر کند. حکم دادگاه فدرال در سال 2003 نیز که خدمات مبادله موسیقی بین افراد را مجاز می‌دانست و آن را مصداق تکثیر غیرقانونی اثر نمی‌دید، شاهدی بر درستی بحث استیو بود که این مشکل رفتاری است و نه یک نقیصه فناوری. استیو تلاش برای نابود کردن دشمن، یعنی کسانی که غیرقانونی به تکثیر آثار موسیقی می‌پرداختند، محکوم به شکست و حتی مسبب فروپاشی صنعت موسیقی می‌دانست. بحث‌های مستدل پیشتر نتوانسته بود از خصومت صاحبان صنعت موسیقی بکاهد. برای ایشان بدیهی بود که فناوری جدید مسبب نابودی مدل‌های مالی شناخته شده در عرصه تجارت موسیقی است. استیو به صاحبان این صنعت می‌گفت که هنوز امکان ادامه حیات وجود دارد، ولی باید راه را برای ورود به دنیای جدید باز گذاشت. به اعتقاد او هیچ چیز در دنیای تجارت دائمی نبوده و راه آشتی با نوآوری ارائه نوآوری‌های بیشتر بود. موضع نچندان قدرتمند اپل تأثیری روی استیو نداشت. سهم اپل از بازار در آن زمان تنها 3% بود و به قول هیلاری روزن، سرپرست وقت RIAA، سهم اپل از بازار چنان ناچیز بود که خطری از جانب آن متوجه شرکت‌های ضبط و پخش موسیقی نمی‌شد. تجربه صاحبان صنایع موسیقی نشان می‌داد که مردان عرصه فناوری درک چندانی از صنعت موسیقی و ساختار و بنیان مالیش ندارند. اما استیو فرق می‌کرد. او به خاطر سرعت انتقال بالایش در فهم اصول تجارت با اطلاعات کامل وارد موضوع شده بود. تازه استیو می‌توانست به راحتی با تلفن سوالاتش را از موسیقیدانان برجسته‌ای مانند بونو و میک جگر بپرسد. سرانجام داستان به کجا انجامید؟ روزن، سرپرست RIAA، می گوید که صنعت موسیقی مغلوب عزم و اراده استیو شد. جذبه و شدت علاقه او همه را قانع کرد. حتی یکی از مدیران EMI چنان شیفته ی شخصیت و منش استیو شده بود که هفته ها فقط راجع به او صحبت می کرد. بعد از فرو نشستن گرد و غبار، استیو موفق شد کاری را که رهبران صنعت نتوانسته بودند بین خود به انجام برسانند، عملی کرد. او هر پنج شرکت بزرگ موسیقی را متقاعد نمود که همه به یک شکل واحد عمل کنند. به این ترتیب استیو اجازه می‌یافت آثار همه را از طریق فروشگاه موسیقی آیتونز اپل عرضه کند. این پنج شرکت برای حمایت از خود شرطی را در قرارداد فروشگاه موسیقی آیتونز گنجاندند که طبق آن طول مدت قرارداد تنها یک سال بود مگر آنکه تمدید می‌شد. صنعت موسیقی به مدیر جوانی اعتماد کرده بود که وسواسی بیمارگونه نسبت به طراحی و سبک داشت و ضمن برخورداری از دانش فنی شیفته موسیقی بود و صنعت موسیقی را نیز به خوبی درک می کرد. نهایتاً فروشگاه موسیقی آیتونز به چنان موفقیتی دست یافت که رؤسای هیچ کدام از آن پنج شرکت حتی خیال تمدید نکردن قراردادشان را هم به ذهن راه نمی دادند. و در پایان سال همه قلم به دست برای تمدید قرارداد خود صف کشیدند. در باب تبلیغ برای محصولات خود، استیو جابز در تبلیغ نوآوری تنها نیست، اما مثل موارد متعدد دیگر الگوی خوبی برای همه ماست. من دائما خود را بازبینی می کنم که آیا همسو با ایده تولید محصول کامل عمل کرده و آیا خود را آزاد و رها در معرض تمام ایده های جدید چه در داخل و چه در خارج از شرکت قرار می دهم؟ من به عنوان مبلغ محصولاتم سعی می کنم در برابر هر پیشنهادی که منجر به بهبود محصول شود با روحیه مثبت برخورد کنم. یعنی هر ایده ای را قابل ملاحظه دانسته و بی جهت آن را رد نمی کنم. شما هم باید خود را در معرض نظرات کارکنان و حتی دیگران قرار دهید و آگاه باشید که بهترین مبلغ محصولتان خودتان هستید. شما باید محصول خود را برای آشنایان اتفاقی و یا افراد خارج از حوزه صنعت یا حتی کسانی که شاید مشتری محصولتان نباشند تبلیغ کنید. من ایده های خودم را برای همه تبلیغ می کنم و نظرات بی نظیری از کسانی دریافت کردم که هرگز نمی شناختمشان. معیار برتری هر محصول و یا هر بهبود ممکن پاسخ به این سوال است: آیا چنین کاری به خریدار یاری خواهد کرد؟ روش اصلی پاسخ دادن به این پرسش هم آن است که بگویید آیا خودم شخصاً این را دوست دارم و دلم می خواهد که از آن استفاده کنم؟ اگر پاسختان منفی بود، یعنی به انتهای راه رسیدید. مثل استیو، من هم وقتی که یک ایده را به شکل تصویری می‌بینم، درک بهتری از آن می‌یابم و از افرادم می‌خواهم که ایده‌های خود را به شکل یک نمونه عملی و یا نمایش کامپیوتری ارائه کنند. صحبت و یا گزارش مکتوب مرا مجبور می‌کند که خودم آن را در ذهن مجسم کنم، در حالی که ترجیح می‌دهم در صورت امکان آن را به چشم ببینم. در مرحله طراحی کالا همیشه به خودم یادآوری می‌کنم که باید اول امکان تولید محصول کامل را در داخل شرکت بررسی کنم. و وقتی که این کار عملی نبود و دلایل محکمی برای خرید قطعات اصلی از فروشندگان دیگر وجود داشت، باز باید مطمئن شوم که محصول نهایی به خوبی چیزی که خودمان می‌توانستیم طراحی کنیم خواهد شد یا نه. فناوری خارجی تا زمانی که محصول نهایی منطبق بر تصویر ذهنی ایدئال من باشد، پذیرفته و مشروع است.